بسم الله الرحمن الرحیم. در توجیه وحدت و کثرت روشن شد که نظرات مرحوم آقای ومشی رضوان الله علیه این بود که بعضی هستی شناسی اینها، نه جهان بینی، چون اون چی که در عرفان مطرح است در حقیقت هستی شناسی است که فوق جهان بینی است. هستی شناسی ادهی روی کثرت محض است و ادهی روی وحدت محض است و ادهی روی وحدت و کثرت است که هم وحدت حقیقی است و هم کثرت حقیقی، الا اینکه این وحدت حقیقی و کثرت حقیقی باید درست توجیه بشود که اون طوری که وحدت حقیقت دارد کثرت حقیقت ندارد، زیرا کثرت مرآت است و وحدت را نشان می‌دهد. یک حقیقت است، بقیه حقیقت نما، نه اینکه بقیه هم حقیقت هست. و حساب اون واحد حقیقی و این کثیر حقیقی حساب یک حقیقت است و حقیقت نما، حقیقت نماهای فراوانی است که کثرت به اون مرآت برمیگردد و وحدت به اون هستی برمیگردد. ولی اگر وحدت و کثرت تشکیکی بود، یعنی وجود وحدتش تشکیکی بود، هم وحدتش حقیقی است و هم کثرتش حقیقی، یعنی وجود در این حال که واحد است این وحدتش عین کثرت است، درجاتی دارد که همه این درجات حقیقتاً وجودن و اسناد هستی به همه این درجات، اعم از عالی و متوسط و دانی، از باب اسناد الى ماحوله است نه اسناد الى غیر ماحوله. برخلاف وحدت شخصی که در از بر اساس وحدت شخصی اسناد هستی به اون واحد اسناد الى ماحوله است و اسناد هستی به اون کثیر اسناد الى غیر ماحوله. اگر ما به اون آکس گفتیم موجود است حق گفتیم، و اگر به صور مرآتیه گفتیم موجود است مجاز گفتیم. و ریشه این حرف ها را مرحوم سبزواری رضوان الله علیه بیان کرده، اون که جهان هستی شناسیش روی کثرت محض است، او یا قائل به اصالت ماهیت است یا قائل به اصالت وجود و تباین وجودات. او قهرن جایی برای وحدت در عالم نمی بیند، زیرا هم ماهیت مسار کثرت است هم تباین وجودی مسار کثرت است. و اون که قائل شد به اصالت وجود و در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات، او قائل است به این که وحدتم حقیقی است کثرتم حقیقی، اون تا وحدت در یک سمت و کثرت در سمت دیگر که وحدت وجود و کثرت موجود. یا اگر هم این را لسانن نپذیرفت، بازگشت سخنش به این خواهد بود، زیرا اگر کسی گفت وجود واحد است و موجود کثیر، منصوب علل وجود کثیرن، اون نسبت را خواه ناخواه نسبت اشراقی باید بداند و نه مقولی، زیرا نسبت مقولی فرع بر وجود طرفینن، علی‌ای‌حالی واقعیتی باید به این کثرت بدهن. اونا که قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود، مبنای اونها باید این باشد که وجود در واجب اصیل است، ماهیت در ممکنات، و محذور اصلین و امثال ذلک را هم باید تحمل کن. و اونها که قائلن به جهان هستی شناسی اونها به این است که هم وحدت حقیقی است و هم کثرت حقیقی، منتها هم وحدت در وجود است و هم کثرت در وجود، اینها اگر کثرت را مثل وحدت رنگین و سنگین و اصیل دانستند، این می شود تشکیک، وحدت تشکیک. ولی اگر وحدت را سنگین دانستند و کثرت را رقیق، این به وحدت شخصی برمی گردد که بازگشتش به این است که وحدت حقیقت دارد، کثرت اون حقیقت را می نمایاند. قهرن باید برای این یک توجیهی ذکر کنند که وحدت و کثرت آیا نظیر شخص و ذل اوست که یک شی دارای ذلال گوناگون است، یا نظیر دریا و امواج است که یک بحر دارای امواج فراوان است، یا نظیر آکس به صور مرآتی است. اون مثال ها نوعاً با تسامح همراه است، زیرا اون کثرت سهمی از اون حقیقت را دارند. ذل بالاخره چیزی هست، یا حباب و موج بالاخره چیزی هست، گرچه باز بین حباب و ذل فرق است که ذل یک مقدار نزدیکتر به مسئله مرآتیت است تا موج، ولی موج و ذل بالاخره یا چیزن یا شبه چیز. و روشنترین مثال از باب تشبیه معقول و محسوس هم مسئله مرآتیت است. این مسئله مرآتیت که در کتب اهل معرفت آمده است، ریشش در روایات اهل بیت علیهم السلام است. در همون مناظره امام رضا سلام الله علیه با عمران صابی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش نقل کرده است که این مناظره مبسوط است، منتها در صفحه 434 و 435 این مثل آمده که عمران صابی به امام رضا سلام الله علیه عرض می کند: الا تخبرونی یا سیدی اهوه فی الخلق عمل خلقو فیه. ما اگر بخواهیم با مشاهده خلق پی به ذات اقدس اله ببریم، آیا خدا در خلق است یا خلق در خداست؟ اگر نه خدا در خلق است و نه خلق در خدا، هر دو از هم بیگانه اند، چگونه یکی آیتی دیگری است و نشانه دیگری؟ اهوه فی الخلق عمل خلقو فیه. قال الرضا علیه السلام جل یا عمران عن ذلک. اینها که نقیزه هم نیستن که تا رفعشون محال باشد که نه او در خلق است نه خلق در او. لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه. و محذور رفع نقیزه این هم نیست، چون خود امام رضا سلام الله علیه در اون مناظره با سلیمان مروزی از اصل استحاله تناقض استفاده می کند. در مسئله اراده فرمود اگر ازلی نیست باید حادث باشد، اگر حادث نیست باید ازلی باشد، شی نمی شود که نه ازلی باشد نه حادث. این اشاره به همون استحاله رفع نقیزین است، چون که به استحاله جمع نقیزین هم حضرت در همون مناظره استدلال می کند. می‌فرماید که شک در حال واحد که نمی‌تواند هم قدیم باشد هم حادث. در اینجا حضرت فرمود لیسه هو فی الخلق ولا الخلق فیه تعالی عن ذلک و سأعلمک ما تعرفه به ولا حول ولا قوت الا بالله. من با یک نشانه این مسئله را توجیه می‌کنم که تو بفهمی با اینکه خدا در خلق نیست و خلق در خدا نیست، معذالک خدا خالق خلق است و خلق مرآت و آیت حق و نشانی حق. اخبرنی عن المرآت. تو که خود را در آینه میبینی و آینه تو را نشان میدهد، اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک. تو در این که خود را در آینه میبینی تردید نداری. البته آینه های گوناگون انسان را گوناگون نشون میدهد که انسان یقین دارد بعضی از این صور خود او نیست، این آینه درست او را نشون نمیدهد. آینه که کوچک باشد، مزلع باشد و رنگی باشد و مانند آن، طرز دیگر نشون میدهد. انسان که خود را در یک رواق مرآتی میبیند و هزارها شکل و صورت از خود می نگرد که اینها با هم فرق دارند، یقین دارد که همه اینها صور راستین او نیستند. ولی همه اینها او رو نشون میدهن. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک، فإن کان لیس واحد منکما فی صاحبهی فبأی شیء استدللت بها علی نفسک. اگر نه شما در مرآتی نه مرآت در شما، از چرا شما استدلال میکنی و خود را در آینه میبینی و با دیدن اون صورت پی میبری و خود را میشناسی؟ فبأی شیء استدللت بها علی نفسک. اونگاه عمران میگوید با اون نوری که بین من و آینه است میفهمم. حضرت درباره اون نور و شبکه چشم و همه اینها توجیه میکند که معلوم میشود این صورت در هیچ کدام از اینها نیست. این مثل وقتی که از این خاندان صادر شد، بیش از هر گروهی عرفا از این مثل استفاده کردند. عین الغزات همدانی میگوید اگر هیچ فائده‌ای برای آفرینش آهن نبود مگر ساختن آینه از او، همین کافی است برای خلقت آینه آهن. همین که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اگر هیچ فائده‌ای برای آهن نبود مگر اینکه انسان بتواند از او آینه بسازد و خود را در آینه ببیند و این مشکل را حل کند، در آفرینش آهن کافی است. در سخنان غزالی بعد از استبصارش مطالب بسیار بلندی است که هم صاحب فتوحات اون مطالب را میپذیرد، هم دیگر شاگردان، هم مخصوصا مرحوم صدر متعلهین. مرحوم صدر متعلهین در اون فصول دوازدهگانه آخر علت و معلول به جریان مرآت بودن جهان خیلی تکیه میکنند. در اواسط بحث احیاناً مثال هایی ذکر میکنن که ذات اقدس اله نسبت به عالم، یعنی اون واحد نسبت به این کثیر و این کثیر نسبت به اون واحد، نظیر نفس است با قوای نفس. این را در بعضی از تعبیراتشون دار به عنوان تمثیل ذکر میکنن، چه در جلد ششم چه در جاهای دیگر. و اما اونجا که جای اعلام نظر نهایی است، می‌فرماید همه اینها گرچه از یک نظر مسئله را به ذهن نزدیک می‌کنند ولی از یک نظر دور می‌کنند. مبادا خیال کنیم اون واحد نسبت به این جهان نظیر نفس است نسبت به قوا، که ان نفس فی وحدتها کل القوا. برای اینکه فرق هاست بین واجب تعالی که احاطه تدبیری نسبت به جهان دارد با نفس نسبت به قوا. این را گرچه به عنوان تمثیل در همون جلد ششم صفحه 377 به عنوان تمثیل فیه تحصیل مسئله نفس را ذکر می کنن، ولی در همون جلد ششم مبسوطاً بیان می کنن که به واجب تعالی نسبت به عالم نظیر نفس و بدن نیست. در همون جلد ششم اسفار صفحه 107 تا 109 عنوان فصل این است که واجب تعالی هیچ مشارکی ندارد. این فصل 11 در بیان لیس کمثله شیء است که چیزی مثل حق نیست. او مشارک ندارد، او مجانس ندارد، او مماثل ندارد، او محاذی ندارد، او مساوی ندارد، او مناسب هم ندارد، هم نسبت هم ندارد. در این که او هم نسبت هم ندارد که همه این صفات سلبی زیر پوشش لیس کمثله شیء مندرجن، می‌فرماید به این که و از لا محل لهو در صفحه 108 فلیست لهو نسبت الحلول کما یقوله النصارا و از هو به ذاتهی واجبون و ما سواهو ممکن فلیست لهو نسبت الاتحاد کما یقولهو جهال المتصوفه و و از لا مناسب لهو فالمناسبات التي اثبتها بعض المتصوفات في حقه تعالى كلها اوهام مزله و ما ابعد من الصواب قول من توهم من هؤلاء ان نسبته تعالى الى جميع العالم که نسبت نفسه الى البدن. این که مرحوم آقای رفیعی رضوان الله به مرحوم صدر المتحلهین رضوان الله نسبت دادن که ایشون وزان اون واحد را نسبت به کثیر، واجب را نسبت به عالم، وزان نفس و بدن می دانن، گرچه در بعض از موارد خود مرحوم صدر المتحلهین مسهل ذکر می کند، اما همه متشابهات باید به اون محکمات برگردد، یعنی اون فصلی که صفات سلبیه را تبیین می کند و می گوید خدای سبحان مناسب ندارد، همتای نسبت ندارد، نمی شود وحدت او را که در کسرات ظهور دارد نظیر وحدت نفس در قوا دانست. لذا فرمود و ما ابعد من الصواب قول من توهم من هاولائه ان نسبته تعالی الى جمیع العالم که نسبت نفس الى البدن. هیهات نسبت نفس الى البدن نسبت صانع الى دکان و آلاته، لا نسبت العلت الى معلولها. این را شرح میده. بعد میفرمایند و ایزن ان نفس ناطقتو من حیث انها نفسون مجردتون بالقوه. این رو هم شرح میدن. باز و ایزن ان نفسو یحصلو منها و من البدن نوع طبیعی، و این رو شرح میدن و در خلال بیان میکنن که ذات اقدس اله خارجون عن الاشیا لا بالمزایله است. نفس نسبت به قوا این چنین نیست که نفس خارج از قوا باشد، نفس فقط داخل فعل قوا لا بالمزایله، اما اون بعد خارجون عن الاشیا لا بالمزایله، اون مقام احدیت، اون مقام غیب ذات، اون مقامی که بدون مظهر وجود دارد، اون را چه میکنید؟ بنابراین گرچه در موارد زیاد حتی در جلد ششم تمثیل فی تحصیل برای تقریب به ذهن ذکر کردن، اما تقریب به ذهن یک مطلب است و اعلام نظر نهایی مطلب دیگر است و قسمت مهم نظراتشون رو در همون فصول دوازدهگانه بیان کردن، ولی اون چه که مربوط به این خصوصیات است در الهیات بالمن اخص ذکر کردن. یه سیر کوتاهی بود در تصویر وحدت و کثرت به عنوان مبادی تصوریه این علم که وحدت چیست و کثرت چیست، جواب هستی شناسی حکیم چگونه است، هستی شناسی عارف چگونه است، هستی شناسی افراطی ها و تفریطی ها چگونه است، تا اینکه به خواست خدا ماه و الحق و وسیله براهین بعدی اثبات میشه. شیء نماز، چرا واقعیت او در نشون دادن واقعیت است.
وجودش به تمام معنا و هویت وجود مراد.
بله دیگه.
وقتی این رو فرمودید دیگه معنیش اینه که واقعا نسبت وجود نسبت مجازی باشه، نسبت حقیقی است، لیکن وجودش وجود توهمی.
نه، مراد یعنی غیر نشون میداد. برخلاف وجود رابط، وجود رابط وجودش تقومی است، اما مرآت چیزی نیست. یعنی در
چیزی نداشته باشید شما میتونید.
بله دیگه، اینم عجیب است دیگه.
چی نباشه،
همون عین الغزات، همون غزالی، همون مرحوم صدر المتحلهین و امثال ذلک میگوین کسی که نمیتواند مسئله مرآت را حل کند، او چگونه مسئله واجب تعالی را حل میکند؟ شیخ اشراق گفت به این که صورت مثالیه را ما میبینیم و این صور در عالم مثال است، در حالی که انسان وقتی که در برابر مرایع گوناگون قرار میگیرد هزارها عکس گوناگون را مشاهده میکند و هیچی هم تو آینه نیست، هیچی هم تو شبکه چشم
نیست. دیدن
آینه یعنی اون جیوه، اون غاب، اون شیشه، اون قطر، اون طول عرض، اون مکعب شکلی که آینه نیست. مرآتیت مرآت واقع را نشون میداد و خودش هیچ است، چون چیزی به نام صورت مرآتی ما نداریم. یعنی این صورتی که انسان خود را در رواق آینه به اشکال گوناگون میبیند، این اشکال گوناگون نه تو شبکه چشم اوست، نه بیرون است، نه در و دیوار این رواق است، نه تو این جیوه و شیشه و قطر و قاب و امثال ذالک است، ولی نشون دادن هم هست.
این مرآتیت رو شما میتونید قطع نظر از اجسام
پشته باشید. حالا اگر چون چه یک چیزی این چنین بود که بدون اینکه همراهی داشته باشد مرآت است، یا همراهان او هم این طورند، فقط مرآتیت است. بله، چون اون چه که قرآن کریم برای ما سوی الله ثابت میکند غیر از آیت بودن چیز دیگه است؟ نه، وجود آیتی دارد، یعنی آیتیت وصف اوست. خیلی خوب، چون مرآتیت و آیتیت دارد غیر نشون میدهد، پس لا ذات له الا الاراءه. این یک. و بین اراءه و رؤیت هم فرق نیست الا بالاعتبار، پس لا ذات له الا الرؤیه. و رؤیت هم یعنی مرئی، پس لا ذات الا المرئی. یعنی وقتی که ما همراه برهان میریم میبینیم عقل این چنین میگوید، منتها وهمه که همراه عقل نمیآید. مرآت به ما انها مرآتون یعنی رؤیت، یعنی اراءه. اراءه با رؤیت هیچ فرقی ندارد. یک وقت است که ما غیر را میبینیم، یک شبکه چشمی هست و یک نیروی دید هست و یک فضای رابط هست و یک شرایط خاص هست که ما اون درخت را یا آب را یا فضا را یا صحرا را میبینیم. و اما اگر همه اینها رو مرآت شد، مرآت شد یعنی دارد نشان میدهد، فقط رؤیت شد، خود رؤیت که دیدن است مرآت است، رایی که بیننده است مرآت است، اون فضا و اون شرایط دیگر هم دارن میبینن. اگر رؤیت سراسر جهان را گرفت و اراءه سراسر جهان را گرفت، پس چیزی جز مرئی نمیماند. اونگاه نه اینکه یک شیئی است ثبت له وصف الاراءه، برو در تحلیل عقل، مثلا در وجود رابط میگوییم این وجود است که خصوصیت این مرتبه آن است که متعلق به غیر است، اسناد وجود به او حقیقت است از باب جرال ما، منتها نحوه این وجود وجودی است ربط به واجب، چیزی هم غیر از اون نیست. اما مرآت ای رو ندارد، معنای حرفی یه واقعیتی دارد، یه حقیقتی دارد در برابر طرف، و اگر او نباشد این دو طرف به هم مرتبط نیستن، چیزیست بالاخره منتها به غیر متکی. ولی در صورت مرآتیه واقعا چیزی نیست. و تعجب این است با اینکه واقعا چیزی نیست واقعیت را نشون میده. همین مرآت دیگه، همین مرآت دیگه، ما
که
اثبات کنیم که هست. بله خب، نه این صورت مرآتیه که غیر
مستقلن در نظر میگیرید،
نه اصلا صورت مرآتی به غیر تکیه میکند، منتها این شیشه با این شرایط خاصی این صفت رو دارد، این صفت در این حال که امر موجودی نیست چیزی را نشون میدهد. پس ما پیدا کردیم یه امری را که یه غیر را نشون میدهد و خودش وجود ندارد. وقتی که در مسائل عقلی این چنین شد، فرق بین قلیل و کثیر نیست. این چنین داره میگه. حالا اصل مسئله را وقتی که به خواست خدا وارد میشوند باید نه موج بالاخره آب دیگه نه نه مرآت وصف مرآتیت مرآت وصف مرآت اون صورتی که نشون میدهد اون مرآت است و الا امثال ذالک نظیر اون آهن و اون چدن و اون قطر و اون مکعب بودن اونا که مرآت نیست، اون صورت مرآت است و اون صورت هم واقعا موجود نیست. و اما مسئله حباب اون مقداری که خالیست که خالیست، بقیه نمیست از آب دیگه، آب بالاخره. زل به مرآت نزدیکتر از حباب است در مثل، یعنی موج نسبت به دریا بالاخره چیزیست، اما زل چیزی نیست، به مرآت نزدیکتر است.
موج چیزیه که همون چیز دریاست دیگه، غیر از دریا چیزی
نیست. ما نمیخوام بگیم نه، ما نمیخوام بگیم این کثرت همون وحدت است، میخوام بگیم کثرت مرآت وحدت است، داجا برای اون غیر نمیموند، نه اینکه این همان است. نه میخوام بگیم اوست ولا غیر، اون وقت چیزی نیست مگر اینکه او را نشون میدهد. مسئله زل مسئله مرآت نزدیکتر از مسئله موج است. مسئله زل که بسیار از مسائل ریاضی رو مسئله زل حل میشود، زوال شمس، قبله و دیگر مسائل ریاضی حساب شده روی لاشه ما داریم حل میکنیم. نور وقتی به این بدنه اون شاخص میرسد، اون سمتش روشن است و این سمتش تاریک. ما معذالک از زل و حرکت زل و از کمی و زیادی زل بسیار از مسائل ریاضی رو میفهمیم، در حالی که این هیچ واقعیتی ندارد. نوری به پشت این شاخص نرسیده است. اگر حرکتی هست از آن اون شمس است، نه این زل حرکت کرده. و بسیار از مسائل رو ما به وسیله زل میفهمیم، در حالی که زل لاواقعیت است. یک واقعیت در اینجاست، اون مال شاخص است. نور میتابد به این شاخص، اون سمت و چهره شاخص روشن است و این بدنش تاریک و این بدنش نمیگذارد در برابر او نور نفوذ کند. همون مقدار زل می نامیم، یعنی اونجا که زل است چیزی است یا عدم و نور است. ولی بسیار از مسائل ریاضی عمیق با این زل حل می شود. باز مسئله زل مهم آن است که چیزی باشد، ولی مسئله مرآت اینطور نیست. بله؟ افعال خدا حقیقت است، شجر و حجر مجازی است. من و تو عارض ذات وجودیم. نه چرا؟ یک حقیقت نامحدود است، حقیقت است. تمام این در و دیوار همه مسبحن میگن او. بنابراین چیزی که در بنامش حجر است مجاز است، چیزی که به نام حجر است. وقتی که ما برداریم میشود لمن الملک الیوم، معلوم میشود وحدت شخصی چی رو ظهور کرده است. وقتی که سماوات و ارض است و شجر و حجر است و بر و بحر است، اینا مرائی هست. ولی
بالاخره
اونا
اسما هستن، اسما و صفات هستن.
اون اسما و صفات مال خود ظهورات است، اینا مظهرن نه ظهور. شجر مظهر است، حجر مظهر است، انسان و فرس و بقر مظهر است. این چنین است، ظهور حق است و ظاهر. حالا این را به خواست خدا تو اصل محض که وارد شدن تثبیت میکنن. حالا وارد اصل مسئله میشن. اصل متن را در همین صفحه 48 تمهید آغاز میکنن. فرمان قال الحمد لوليه و الصلاة على نبيه محمد و آله و بعدو فإن تغرير مسألة التوحيد على النهو الذي ذهب إليه العارفون و أشار إليه المحققون لا يصل إليها افکار العلماء ناظرین المجادلین ولا یدرکها اذهان الفضلاء الباحثین من الناظرین. اولین بحثی که مصنف مطرح کردن هشدار به عظمت مسئله توحید است، اونطوری که عرفا تحقیق کردن و انبیای الهی فرمودن و شاگردانشون در این مسئله پی بردن. مسئله توحید را که بگوین الموجود و واحد، این را نه اهل کلام نه توده و جمهور حکما یعنی حکمای مشاب و اهل نظر و جدل دسترسی ندارن. مسئله توحید را درباره این که المعبود واحدون یا الرب واحدون یا الخالق واحدون یا واجب الوجود واحدون، این مراتب چهارگانه و مانند اون را مطرح کردن اهل نظر و استدلال کردن و تا حدودی تثبیت کردن. اما برسن به الموجود واحدون، نه الواجب واحدون. الموجود واحدون اون را میسور اهل کلام و جمهور حکما نمی دانن. این مسئله توحید که الموجود و واحد، نه الواجب و واحد لا شریک له، بلکه الموجود و واحد لا شریک له، به اون نحوی که عارف تقریر می کند طبعا للانبیاء العظام، میسور اهل نظر نیست. الحمد لولیه. شارح می فرماید به این که اساس عرفان بر این دو مطلب است، یکی بیان توحید، یکی هم بیان موحد راستین. یکی اینکه توحید چیست، یکی اینکه موحد کیست. در این خطبه مبارکه با اینکه عباراتش کوتاه است، به هر دو امر اشاره کرده که توحید چیست و موحد کیست. توحید آن است که انسان همه این نعمای وجودی را از آن یک واحد بداند، اون واحد را ظاهر در این نعمای الهی بداند. اون موحد راستین محمد و آل محمدند علیهم افضل و صلوات المسلین، که اونها موحدند و خدای سبحان واحد است، زیرا همه حمدها مال ولی حمد است. هیچ کسی بر حمد ولایت ندارد مگر خدا، و حمد هم در برابر نعمت است. پس هیچ منعمی در عالم نیست الا الله. نه سخن از آن است که اینها مجاری فیضن، اینا علل وسطیان و خدای سبحان علت نخستین است. اینا مرائی فیزند نه علل وسطیه. سخن از علیت در کار نیست که اینها علل وسطیه باشند و خدای سبحان علت العلل، که اینها نقشی داشته باشند، این چنین نیست. اگر ما صدها آینه در برابر من گذاشتیم، صدها کار را تو آینه دیدیم، باید بدانیم که تو آینه خبری نیست، اون دیگری است که کار انجام میداد و آینه ما نشون میداد. ما اگر صدها حلقه علت وسطیه داشتیم، همه این حلقات، این سلسله علیت و معلولیت مرائی هن، آینه هن که کار دیگر را به ما نشون میدهن، که اذا مرستو فهو یشفین، نه دوا نه دارو نه خود درمان این بیمار، دیگری دارد شفا میدهد، نه اینکه دیگران شفا میدهن و علل وسطیان، و اگر این حلقه ها را طی کنیم سرانجام به علت العلل میرسیم، این طور نیست. پس ولی حمد خداست، حمدم در برابر نعمت است و هستی نعمت است و هرچه که به هستی بر نمی گردد که نعمت نیست، و هرچه که نعمت است به هستی بر می گردد. و الحمد لولیه، که این ناظر به بیان توحید است. و الصلاة علی نبیه، که اشاره به بیان موحد است، محمد و آله علیهم السلام. و بعدو، فإن تقریر مسئله توحید علی النحو الذی ذهب الیه العارفون، در برابر اهل نظر، و اشار الیه المحققون یعنی انبیای اعظم، این من المسائر الغامزة التي لا يصل اليها افكار العلماء الناظرين المجادلين، اونها که اهل نظر و گفتگویان افکارشون به این مسائل غامزه نمیرسد، ولا يدركوا این مسئله توحید را اذهان الفضلاء الباحثين من الناظرين. اقول اعلم ان هذه القرينه المصدره بها ها هنا ما اشتمالها على ما هو الواجب تقديمه في نظر التاليف والتصنيف متضمنه ايضا لما يدل عليه مقاصد هذه الرساله اجمالا. این خطبه کوتاه گذشته از آنکه مسئله حمد و تسلیه را در بر دارد، که در هر امری آغاز به این کار ضرورت است، برای اینکه هر امری که به حمد الهی شروع نشود بی ثمر است، و هر امری که به صلوات بر خاندان عصمت و طهارت شروع نشود بی نتیجه است، گذشته از اینکه این وظیفه را انجام دادن، در این رساله به عنوان براءت استحلال به اون دو مسئله مهم عرفان که توحید چیست و موحد کیست اشاره کرده. اعلم ان هذه القرینه، همین بند کوتاه که به عنوان خطبه یاد شده است، ان هذه القرینه المصدره بها ها هنا ما اشتمالها على ما هو الواجب تقدیمه فی نظر التالیف و التصنیف، که حمد و ثناست، متضمنتون ایزن لما یدل علیه مقاصد و هذه الرساله به عنوان براءت استحلال اجمالا، علا ما هو به مقتضا صناعت تعلیم و تفهیم، که بعضی از مسائل را و مطالب اون کتاب را در اون مقدمه به عنوان اشاره نام میبرم. چرا؟ برای اینکه مقاصد این رساله به دو مطلب برمیگردد که در این خطبه کوتاه به هر دو مطلب اشاره شده، و ذالک لان الکلام فیها، یعنی در این رساله، یرجع الی مطلبین، و این خطبه هم به هر دو مطلب اشاره دارد. اول، اثبات وحدت مطلق الوجود به وجوبهی، اثبات اینکه الوجود مطلق واحد واجب، الوجود واحد لا شریک له، الموجود واحد لا شریک له، چون مطلق است و واجب است، واجبم که لا شریک له. دیگران میگوین الموجود اما واجب و اما ممکن، الموجود الواجب لا شریک له، ولو وجود ممکن شریک دارد. اینها بدون تقسیم میگوین الموجود واجب و الواجب لا شریک له، و پس الموجود لا شریک له، نه اینکه الموجود علی قسمین احدهما واجب و الاخر ممکن و الواجب لا شریک له، این طور نیست. الاول، اثبات وحدت مطلق الوجود، که الوجود المطلق که این اطلاق عنوان است نه غیر، که همون لا به شرط است، این واحدون و واجب. قبلا فرمودن ظاهر الوجود عبارت از وجوب است و وجوب هم اشاره به این اطلاق و وحدت است. اثبات و وحدت مطلق الوجود و وجوبه و حصر و ما یستوجب الحمد من صفات الکمالیت فیه، اون چه که موجب حمد است به نام انعام و افضال و اعطا و خلاصه خیررسانی، این منحصر در خداست. احدی خیر نمی رساند الا الله، احدی فیض نمی رساند الا الله، و حمد هم در برابر فعل جمیل است، کار خیر است با اختیار، و احدی هم جز خدا کار جمیل نمی کند، پس احدی جز خدا محمود نیست. فهو الغنی الحمید بالقول المطلق، او ولایت بر حمد دارد، حمد بالقول المطلق تحت ولایت الله است، او غنی است حمید و محمود بالقول المطلق است. و حصر ما یستوجب الحمد من صفات الکمالیه، اون اوصاف کمالی که مستوجب حمد است، این منحصر است فیه تعالی. بنابراین این مطلب که در این رساله به عنوان اصل مطرح است، این جمله خطبه که فرمود الحمد لولیه، اشاره به این مطلب است. فیکون قول مصنف الحمد لولی الحمد اشارتن الیه، او صاحب حمد است، دیگران محمود نیستند. اگر گفتیم دیگران محمودن، از باب جر المیزاب است. و ثانی مطلب دومی که جز مقاصد این رساله است، اثبات و ان الحقیقت المطلقت المذکورت، یعنی حقیقت وجود که واحد است و مطلق است و واجب، و این کانت الموجودات و کلها مظاهرها، همه آیات الهیان و مرائی حقن، لکنها به جملت مراتبها و احدیت جمعیتها، انما ظهرت فی افراد الحقیقت نوعیت الانسانیت المتحققین بالمراتب المذکورت ذوقن و شهودن. گرچه همه موجودات من از سماوات و الارضین مرائی حقن، اما هیچ کدام از اینها اون حق را اون طوری که باید نشون نمی دهد، مگر انسان کامل که مرآت تامه حق است. این در بصایر و درجات هست، دیگران هم نقل کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما لله آیتون اکبر منی، هیچ چیزی به اندازه من ذات اقدس اله را نشان نمی دهد. ما لله سبحانه و تعالی آیتون اکبر منی. مطلب ثانی که در این رساله به عنوان مقصد مطرح است، این است اثبات و ان الحقیقت المطلقت المذکوره، که وجود واجب واحد مطلق است که وحدت هستی است. بیان موحدش این است، و این کانت الموجودات کلها مظاهرها و فی کل شیء له آیتون، اما هر کدام یک وصف از اوصاف او را نشون می‌دهند، لکن این حقیقت مطلقه به جمله مراتبها تفصیلا و احدیت جمعیتها اجمالا، هم مقام کثرت در وحدت هم مقام وحدت در کثرت، انما ظهرت در انسان‌های کامل، در انبیا و اولیای الهی، فی افراد الحقیقت نوعیت الانسانیه، کدوم انسان ها، کدوم افراد، توده مردم نه، علما و دانشمندان و محققین نه، متحققین نه، محققین نه، که اینا که میفهمن، حرف در اونا نشست. خلاصه ممکنه کسی محقق باشد اما متحقق نیست، ممکن است کسی اهل نظر باشد اما اون معرفت در او رسوخ نکرده، متحقق نشده، مثل حدیده مهماس نشده. المتحققین بالمراتب المذکوره ذوقن و شهودن، که چشیدن، مثل حدیده مهماد. الذین منهم من اختص فی تلک المظهریت و المرآتیه به مزیت الختم و تمام. سلسله انبیایی که در بین اونها بعضی از دیگران اونچنان برجستن که شدن خاتم و خاتم و دینشون شده تام و کامل، که هم خود خاتمن و هم دینشون تام، که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به مزیت الختم و تمام علیه و آله الصلاه و السلام. پس رساله در بیان آن است که التوحید ما هوه و الموحد من هوه. مطلب اول را که التوحید ما هوه با جمله الحمدلله ولیه اشاره کردن، مطلب دوم را که الموحد من هوه با این جمله که و الصلاة علی نبیه اشاره کردن، فقوله و الصلاة علی نبیه اشارتون الیه، یعنی به مطلب دوم. ثم قول مصنف که فرمود ذهب الیه العارفون، این اشارتون الی المتأخرین من الاولیاء المحمدیین صلوات الله و سلامه علیهم و رضی عنهم، ولو قبل از اسلام باشن اینا جز متأخرینن، همونطوره که در جوامع روایی آمده که همه اولیا نسبت دست امیر سلام الله علیه در موقع اخذ میثاق بیعت کردن و تعهد سپردن، اینا جز متأخرین از من الاولیا هستن، ولو زمانن ممکن است بعضی متقدم باشن. صلوات الله و سلامه علیهم و رضی عنهم. الذین سرهو به افشاء این مسئله و باهو فریاد برآوردن، که این رقم یک که تعلیق را نشون میدهد بعد از باهو باید یک نوشته بشود نه بعد از افشاء، و باهو فریاد برآوردن. بهتو در اون خصبه نهج البلاغه است که بهدو یعنی اون چنان فریاد برآوردم که گلوم گرفت. و باهو به انشاء دها به انشاء اها نظمن و نثرن. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه در شرح من لا یحزر در جلد 13 ظاهرا ذیل این بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ان من الشعر لحکمتن، میگوید مانند اشعار حکیم غزنوی، اشعار عارف رومی و مانند آن، که این اشعار اشعار حکیمان است که اون معارف بلند را به صورت نظم در آوردن. و باهو به انشادها و انشائها نظمن و نثرن، و همون یافته ها را در قالب برهان برای اهل نظر بیان کردن. و استدل و علا اثبات این مسئله توحید للمستبصرین نقلن و عقلن، جمع بین نقل و وحی کردن. و قول مصنف و اشار الیه المحققون اشارتون الی المتقدمین کل انبیاء سلام الله علیهم و تلامذتهم الاولیاء من الحرامسه و الحکماء القدما، که قبلا هم فرمودن اینا شاگردان انبیاء پیشین علیهم السلام بودن. والحمد لله رب العالمین.